الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخون قدس سره فرمودن که یک نسبتی در رابطه با معنی مطلق به مشهور داده شده و اون این است که مطلق یعنی ماهیت مقیده به ارسال و سریان و شمول، و بعد فرمودن که این نسبت ثابت نیست و اگر معنای مطلق چنین باشه این با تقیید و دلیل مقید سازگار نیست، برای اینکه رقبه در صورتی میتواند بلا توتق رقبت الکافره مقید بشه که خود رقبه قیدی درش وجود نداشته باشه، اما اگر در معنی رقبه عنوان ارسال و شیوع و سریان به صورت قیدیت مطرح باشه، مقید به قید سریان نمیتواند مقید به قید ایمان بشود، برای اینکه تقیید به ایمان معناش عدم سریانه، معناش این است که عنوان رقبه در جمیع مصادیق که شامل کافر و مؤمن باشه سریان نداره. اون وقت چطور می شود رقبه مقیده به قید سریان این تقیید بشود به قیدی که یعاندو ذالک القید و یزادو قید السریان و شیا؟ لکن میخواستن بفرماین که این نسبت درست نیست و مشهور چنین چیزی را ذکر نکردن. همونجا هم همینطور بحث در اراده اصلا استعمالیه، حالا بعد عرض میکنه. عرض میشود که در این حال که در خاتمه فصل گذشته به این شدت مرحوم آقای آخون با این مسئله برخورد کردن، لکن در این فصل جدیدی که شروع می شود مسئله رو به این کیفیت شروع می کنند. می فرمایند که شما فهمیدی که مطلق درش هیچ قیدی وجود نداره، قید سریان و شیوع درش مطرح نیست، لکن اگر ما بخواهیم این قید سریان و شیوع را پیش بیاوریم باید از طریق یک قرینه ای این معنا رو استفاده کنیم. حالا اون قرینه قرینه مقالیه باشه، قرینه حالیه باشه، یا یک قرینه سومی که در اینجا مطرحه که ازش تعبیر می شود به قرینت الحکمه، که مقدمات حکمت این قرینیت رو به وجود می آورد. حالا ما قبل از آنی که وارد مقدمات حکمت بشویم و قرینیت مقدمات حکمت رو بیان بکنیم، اول خود این مسئله رو که در همین سطر اول و دوم این فصل بیان کردند، این رو باید بررسی بکنیم که آیا قرینه و مخصوصا مقدمات حکمت که اصلا این فصل جدید برای تبیین مقدمات حکمت و اینکه مقدمات حکمت عبارت از چند مقدمه است و اون چند مقدمه عبارت از چیه و نتیجه این مقدمات حکمت عبارت از چیز، قبل از آنی که به این مسئله بپردازیم ببینیم حالا آیا مقدمات حکمت هرچه باشه و هر چیزی در مقدمیت اینها نقش داشته باشه، لکن اونجایی که مقدمات حکمت تمام هست و به قول شما این قرینه ثالثه که جانشین قرینه مقالیه و حالیه است، این به عنوان یک قرینه ثالثه مطرحه. آیا این قرینه ثالثه در رابطه با عتق رقبه یا عتق رقبتن چه نقشی داره؟ آیا اگر مقدمات حکمت تمام شد اون وقت نتیجه این میشه که ما به کمک این مقدمات حکمت زائد بر ماهیت رقبه و طبیعت رقبه یک قید اضافی پیدا می کنیم؟ به عبارت روشن‌تر، یعنی شمای مرحومای آخون در فصل گذشته می خواستید بفرمایید که خود رقبه به تنهایی لا تدل الا على الماهیه، هیچ گونه قید سریان و شیوع همراهش نیست، و در اینجا میخواهید بفرمایید که با کمک رقبه، با کمک مقدمات حکمت، مسئله سریان و جریان مطرحه. یعنی وقتی که مولا گفت عتق رقبتن و تمامی مقدمات حکمت وجود داشت، اون وقت ما حاصل این می شود که رقبه تقید به قید سریان و جریان پیدا می کنه، منتها این قید رو از ذات خودش استفاده نکردیم، بلکه به کمک مقدمات حکمت و قرینه ثالثه این معنا رو استفاده کردیم. عبارت ایشون یه همچین مطلبی رو میخواد دلالت بکنه. در حالی که با توجه به یکی دو مطلبی که ما در خلال بحث‌های عام و خاص و مطلق و مقید تا اینجا بحث کردیم، همچی چیزی نیست که اگر مقدمات حکمت جریان پیدا کرد یک امر زائدی پیدا می شود، یک نتیجه اضافه ای در اینجا بار می شه و اون این است که مطلق ما، ماهیت ما تقید به قید سریان و جریان پیدا می کنه، نیست همچی چیزی. حالا اون دو مطلبی که ما در خلال بحثها چه در اینجا و چه در باب عام و خاص مطرح کردیم، یکیش عبارت از این مطلبه. گفتیم که گاهی از اوقات مسئله وضع و مدلول لفظی و مدلول وضعی با مسئله اتحاد خارجی بینشون خلط میشه. ما اگر یک قضیه حملیه تشکیل دادیم به نام زیدون انسانون، خب این قضیه بر مبنای اتحاد در وجود خارجی و اینکه موضوع یکی از مصادیق خارجیه محموله، خب این قضیه درسته، اما همین مقدار دیگه از حد خودش این بالاتر نمیره. اگر انسان در وجود خارجی متحد با زید شد، متحد با امر شد، متحد با بکر شد، آیا لازمش اینه که از نظر مقام دلالت لفظی و وضعی هم انسان دلالت بر زید بکنه؟ انسان دلالت بر امر بکنه؟ انسان دلالت بر کثرت داشته باشه؟ انسان حاکیه از خصوصیاتی که هر فردی متقومه به اون خصوصیاته؟ آیا اصلا این معنا یک امر معقولیه که ماهیت حیوان و ناطق حکایت بکنه از خصوصیاتی که در جهت فردی زید دخالت داره؟ در جهت شخصی امر دخالت داره؟ حیوان و ناطق سر سوزنی از مفاد خودش در مقام دلالت امکان نداره که پارو بالاتر بگذاره و هیچ امکان نداره که حیوان و ناطق که ماهیت انسانه این از خصوصیات حکایت داشته باشه. در مثال رقبه که مثال معروف ماست، اصلا معقول نیست که ماهیت رقبه از کفر و ایمان حکایت بکنه و از نظر دلالت لفظی و دلالت وضعی به اعتبار اینکه یک گروه از رقبه ها مؤمنن و گروه دیگر کافرن، این حکایت لفظی از رقبه متصفه به قید ایمان به عنوان کونها رقبتن مؤمنه و از رقبه متصفه به قید کفر به عنوان کونها رقبتن کافره داشته باشه، مفهوم رقبه اصلا چه ارتباطی با مسئله کفر و ایمان داره از نظر دلالت و مسئله وضع و حکایت لفظی؟ در عین اینکه از نظر اتحاد خارجی هم رقبه مؤمنه رقبتون به صورت قضیه حملیه به حمل شایه و هم رقبه مؤمنه رقبتون، اما رقبه کافره رقبتون لا یرجع به اینکه ما کلمه رقبه را دال بر رقبه کافر بدانیم، دال بر رقبه مؤمن بدانیم. مقام دلالت و حکایت وضعی در محدوده همون معنای موضوع له منحصره و سر سوزنی از اون محدوده تجاوز نمی کنه و معقول نیست که تجاوز بکنه. بله یه استعمالی داریم، استعمال مجازی، استعمال لفظ بنابر قول مشهور در غیر ما و زعله، اونم در مواردی که علائق مشهوره مجاز یکیش وجود داشته باشه، لکن ما بحث مجاز اینجا نداریم، ما بحث در دلالت وضعیه و در حکایت به نحو حقیقت صحبت مجاز در اینجا مطرح نیست. لذا این مسئله رو سابقا همین معنا رو مفصلتر ما درش بحث کردیم که بین این دوتا نباید خلط بشه، اتحاد در وجود مسئلتون دلالت و حکایت مسئلتون اخرى. گاهی میبینید آمین من وجهم در ماده اجتماع اتحاد وجودی دارن، در عین اینکه بین خود دوتا عنوان به قدری فاصله وجود داره که هیچ وقت انسان از این عنوان انتقال به عنوان دیگر پیدا نمی کنه، مثل عنوان صلات و قصر که اتحاد وجودی در صلات در دار مقصوب دارن. اما کسی میتونه توهم بکنه که عنوان صلات حکایت از قصب هم میکنه، عنوان قصب از نظر دلالت لفظی دلالت بر صلات هم میکنه، با اینکه بین اینها اتحاد وجودی گاهی تحقق پیدا میکنه. پس مسئله اتحاد امرون و مسئله تو دلاله و حکایت الوضعیه این امرون آخر هیچ ربطی به هم ندارن. و اما مسئله دومی که این را هم یکی دوبار ما ذکر کردیم، او عبارت از این بود که خب ما وقتی که به عموم اوفو بالعقود میرسیم میگیم یک اصالت العمومی اینجا حاکمه، وقتی که مثلا به اطلاق احل الله البیع میرسیم میگیم اصالت الاطلاق اینجا حاکمه. آیا اختلاف بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق فقط در این جهته که او مضاف الیهش عمومه و این مضاف الیهش اطلاقه؟ ما از او تعبیر به اصالت العموم میکنیم و از این تعبیر به اصالت الاطلاق، یا اینکه نه یک اختلاف عمقی بین اینها وجود داره که ما هم عرض کردیم اصالت العموم عرض می شود که عبارت از یک اصل عقلائی لفظی مستند به وضع واضح، یعنی اذا سئلنا از اینکه اصالت العموم در اوفو بالعقود ریشه و منشأش عبارت از چیه؟ این اصالت العموم رو شما به استناد چی میگید؟ ما در جواب میگیم العقود جمع محلا باللام والواضع، عمده این نکتشه، والواضع قد وضع الجمع المحلا باللام للدلالت علی العموم، و چون چنین وضعی وجود داره اصالت العموم که یک شعبه ایست از اصالت الظهور لفظی حکم میکنه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو باید معامله عام با او کرد، و در هر موردی که دلیل بر تخصیص قائم نشده باشه به مقتضای اصالت العموم در اوفو بالعقود باید عمل بشه. پس اصالت العموم یک اصل عقلائی لفظی وضعی مستند به وضع واضعه. اما میایم سراغ اصالت الاطلاق. وقتی که فرزن مقدمات حکمت در اعتق رقبتن یا اعتق رقبه تحقق پیدا کرد و تمامیت پیدا کرد، شما میگید اینجا اصلی داریم به نام اصالت الاطلاق. خب این اصالت الاطلاق آیا مستند به چیه؟ مستند به همین مقدمات حکمت، و این مقدمات حکمت ربطی به مسئله وضع و مسئله دلالت وضعی نداره. اولین مقدمه اینه که مولای حکیم عاقل مختار متوجه که همه این خصوصیات دخالت داره در مسئله اصالت الاطلاق، مولای حکیم عاقل مختار متوجه این در مقام بیان تمام مرادش بوده، که حالا بعد عرض میکنیم که مقصود از مراد مراد جدی نیست، بلکه مراد استعمالیه، برای اینکه با تقیید هیچ گونه منافاتی نداشته باشه. در حقیقت در مقام این بوده که یک ضابطه بیان بکنه، منتها در اوفو بالعقود ضابطه به نحوه عموم بیان شده، در احل الله البیع ضابطه به نحوه اطلاق بیان شده، لکن هر دوشون در ضابطه بودن و در مرجعیت و در اینکه در صورت شک در تقیید یا تخصیص باید به اینها مراجعه بشه مشترکن، اما خصوصیت اصالت الاطلاق اینه به مسئله وضع ارتباطی نداره. میگید چنین مولایی در مقام بیان تمام مراد استعمالی که مقصود از مراد استعمالی یعنی بیان قانون و بیان ضابطه و بیان یک مرجع برای استفاده در موارد شک، در این مقام بوده، جبری هم نبوده، مسئله هم نبوده، قیدی نیاورده، نگفته اعتق رقبت المؤمنه. مثلا حالا اگر این مقدمه را هم بپذیریم، قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته. خب حالا اینا رو که به هم زمیم کردیم، فینتج که عقل حکم می کند به این که مطلق رقبه تمام الموضوعه، نه اینکه این به دلالت لفظی وضعی ارتباط داشته باشه. و اگر شما حالا در عقلش هم تردید داشته باشید و مسئله را روی عقلا پیاده بکنید، باز حرفی نیست، لکن عقلا در اصالت الاطلاق به وضع و دلالت کاری ندارن، اینا کاری به مقدمات حکمت دارن. در حقیقت حکمت اقتضا میکنه که عتق رقبه دلالت بر اطلاق داشته باشه، نه اینکه وضع در کار باشه مثل عمومه در اصالت العموم. پس اینجوری خیال نشه که ما در اصالت العموم و اصالت الاطلاق، چون در هر دو کلمه اصل رو به کار میبریم، نحوه به کار بردنش به یک نحو و به یک گونه باشه، نه اصالت العموم جزء اصلهای لفظی مربوط به وضع مربوط به مقام دلالت لفظ، اما اصالت الاطلاق به اینا ارتباطی نداره، او متقومه به مقدمات حکمت که اگر چیزی به عنوان حکمت و مقدمات حکمت ارتباط پیدا کرد، پیداست این دیگه به عالم لفظ و به عالم دلالت لفظی و وضعی نمیتواند ارتباطی داشته باشه. پس بین این دوتا یک فرق حقیقی و فرق فاحش وجود داره. حالا که اینطور شد در اصالت العموم چون پای دلالت لفظی مطرحه، او حکایت از افراد میکنه، لکن حکایتش هم از افراد همونطوری که در مباحث عام و خاص ذکر کردیم حکایت اجمالیه. گفتیم دو جور میشه یک چیزی حکایت از افراد داشته باشه. یه وقت مولا میگه اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن، ده تا عالم رو میشموره. این حکایت ها حکایت تفصیلیه. اما اگر گفت اکرم کل عالمین، ده تا عالم هم بیشتر در خارج وجود نداره. این اکرم کل عالمین حکایت از این ده تا میکنه، اما به نحو اجمال حکایت میکنه. و الا همین اکرم کل عالمین خصوصیات زید و خصوصیات عمر و خصوصیات بکر درش مطرح نیست، به خلاف اینکه مولا بگه اکرم زیدن، تا کلمه زید رو گفت با همه خصوصیات در ذهن شما میاد، و امرن تا کلمه امر رو گفت با همه خصوصیات در ذهن شما میاد. اما اکرم کل عالمین با اینکه همین ده فرد رو فرزن بیشتر نداره و حکایت هم میکنه از این ده فرد، اما حکایت اجمالی نه حکایت تفصیلی. و در باب اطلاق این حکایت اجمالی هم وجود نداره، اصلا پای حکایت مطرح نیست. لل حکایت و تفصیلیه و لل حکایت و اجمالیه. برای اینکه ما از کجا افراد رو استفاده کنیم؟ پای افراد رو ولو به نحو اجمال از چه طریقی در اعتق رقبه ما باز بکنیم؟ خود رقبه که لم توزه الا لنفس الماهیه، مقدمات حکمت هم میگه که تمام الموضوع نفس الماهیه. خب دلالت بر افراد از کجا؟ دلالت بر شیوع و سرایان که مرحوم آقای آخون میگن به کمک مقدمات حکمت این قرینه ثالثه ما مسئله شیوع و سرایان رو استفاده میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ از لفظ رقبه، اون که لم توزه به قول شما الا لنفس الماهیه. از مقدمات حکمت، مقدمات حکمت که دلالت لفظی درست نمی کنه. مقدمات حکمت میگه بدان تمام مراد استعمالی مولا در احل الله البیع نفس و طبیعت البیع. پس مسئله کسرات کجاست؟ مسئله شیوع و سرایان کجاست؟ و مستند به چی بکنیم ما این مسئله شیوع و سرایان رو؟ لذا اگر این ظاهر عبارت مراد مرحوم آقای آخوند باشه که قویاً به نظر میرسه همین ظاهر عبارت مرادشون هست، باید به ایشون عرض کنیم که بدانید مسئله شیوع و سرایان اصلا در باب اطلاق مطرح نیست. چه مقدمات حکمتی وجود داشته باشه و چه نداشته باشه و حتی قرائن مقالیه و حالیه هم نمیتونه شیوع و سریان رو در معنای عتق رقبه به وجود بیاره، برای اینکه عرض کردیم که مسئله مجاز مطرح نیست، مسئله این است که میخواییم شیوع و سریان رو جزء مفاد خود عتق رقبه بکنیم، همونطوری که مسئله مقدمات حکمت مسئله مجاز رو به وجود نمی آورد، قرائن حالیه و مقالیه هم همینطوره. فبن نتیجه در باب اطلاق کلمه شیوع و سریان ولو به نحو البدلیه اینا اصلا جا نداره، اینها یک مسائلی است مربوط به عام، عام قد یکون و استغراقیان قد یکون و بدلیان، مثل کلمه ایو و امثال ذلک که در باب عام مطرح شد. حالا فردا انشاءالله بحث مقدمات حکمت رو مطرح می کنید.